مطالبه این عملیات در داخل مردم منعکس نشد.
بسم الله القاسم الجباری.
به نام خدا سلام. من مسعود ساکتوف هستم و اینجا برنامه سطرهای ناخوانده از گروه حماسه و دفاع مقدس شبکه یک هستش. خیلی خوشحالیم که برنامه ما رو نگاه میکنید. امشب شب ششم هستش که برنامه ما به موضوع جنگ میپردازه. ما هر شب با مهمانهایی که درگیر موضوع جنگ بودن و جزء تصمیم گیرندگان بودن صحبت کردیم و مهمانان ما از ایشون سوالهای خودشون رو پرسیدن و سعی کردیم که تا اونجایی که میشه جوابهای مناسبی برای سوالهامون پیدا بکنیم. بعضی از این سوالها جوابهای کامل و قانع کننده‌ای داشته و بعضی از اونها جوابهای کاملی نگرفته، ولی به هر حال تمام این سوالها تا اونجایی که میشده مطرح شده. امشب هم در خدمت جناب آقای محسن رضایی خواهیم بود که دیشب هم در خدمتشون بودیم و یه بخشی از مطالب باقی موند و امشب در ادامه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. برنامه ما رو دنبال کنید. شماره 3120 رو فراموش نکنید. به ما پیامک بزنید و ما پیامک های شما رو توی برنامه میخونیم. امشب هم طبق معمول در خدمت یه تعدادی از مهمونامون هستیم. بچه سلام، خیلی خوش اومدین دوستان.
سلام،
خوش اومدین. خیلی کوتاه اگر که دوست داشتید، من خیلی علاقمندم که نظرتون راجع به شبای قبل بدونم، راجع به برنامه شبای قبل.
خب ما شب ششمی است که خدمت دوستان بودیم و ما رو آوردن اینجا که به موضوعات مختلف مربوط به جنگ سوالهایی بپرسیم، صریح و شفاف و جوابهایی بگیریم و بنا بود از طیف‌های مختلفی تو این برنامه باشن. ظاهراً حالا به دلایلی بعضی حوزه‌ها مثل دیپلماسی که ما شنیدیم مسئولین برنامه هم پیگیری کردن، ولی به نتیجه نرسیده که دوست داشتیم. خیلی سوالها داشتیم تو این زمینه که دوست داشتیم بپرسیم. و یه نکته جالبی که وجود داره اینه که باز هم کسانی اومدن جواب سوالات دادن که تو سال جنگ هم سخت‌ترین بخش کار رو که اون بخش فرماندهی نبرد بود به عهده داشتن و به نوعی وظیفه‌شون رو به موقع انجام دادن و ما با سوالات صریحمون همون وظیفه رو به چالش کشیدیم. دیروز هم یه تشکری دوستان در ابتدا و انتهای برنامه کردن، من هم تشکر میکنم، اما به نظرم اون هم یه وظیفه‌ای بوده برای انجام این پرسش‌ها که یه خوردم شاید دیر شده باشه و حتی میشه تو حوزه‌های مختلف و حتی من یه پیشنهادی هم داشتم که حالا حتی خدای زرقامی رئیس محترم سازمان صدا و سیما هم میتونن بیان تو این برنامه بشینن و آنچه رو ما که در تلویزیون از جنگ میبینیم یک بار تو این جلسه صریح و شفاف به نقد کشیده بشه تا
سلام خوش آمدید.
حالتون چطوره؟
که یه بحث نقادانه ای هم راجع به خود سازمان و برنامه‌هایی که راجع به جنگ پخش میکنه داشته باشیم، این میتونه یه خوردم عدالت رو هم
خیلی ممنون از پیشنهاد شما برای سازمان، متشکرم.
واقعا شجاعت به خرج دادن و اومدن سوالا رو جواب دادن، با تشکر کرد. خیلی ممنون از شما و البته همه دوستای عزیزی که شب‌های گذشته هم اومدن مهمون برنامه ما بودن
که خودشونو در معرض این سوالات
قرار دادن. امیدوارم بقیه هم واقعا این چیزو داشته باشن، این میل رو داشته باشن که بیان و به این سوال جواب بدن.
بله،
خب حتما از فرماندهان جنگ توقعی غیر از شجاعت ما نداریم، ما ازشون تشکر می‌کنیم.
فقط این وسط مدال طلای بهداد سلیمی رو هم تبریک بگم. آره، چیزی بود که یادم رفت. آره.
خب جاوید، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
ممنون از اینکه تشریف آوردین امشب.
سلامت باشید.
آقا دیشب برنامه چطور بود؟
خوب بود به نظرم. دوستان خیلی صادقانه و دلسوزانه من نگاه می‌کردم که سوالاتشون رو طرح کردن. هرچند که معمولاً این سوالات وقت بیشتری میخواد که همه ابعاد اینا باز بشه. بله. از بس هم در دل جنگ حقایق و مطالب آموزنده ای وجود داره که دیده بودم تو کامنت ها هم که خب چرا فقط در ایام هفته جنگ با ما صحبت میکنه. درست هم میگن. یعنی حتی جا داره که در کشور رشته های تحصیلی و دانشگاهی در رابطه با مسئله جنگ و دفاع مقدس طراحی بشه، البته که درس اختیاری الان گذاشتن بعدم نیست، ولی در واقع این سرسری برخورد کردن یا در حاشیه برخورد کردن با یه حادثه ای که 8 سال عمر حکومت امام رو از 10 سال رو به خودش اختصاص داد و ضمن این که پایه‌ای ترین و ابتدایی ترین حادثه انقلاب بود و لذا سنگ بنای انقلاب همینجا تثبیت شد، بنابراین سنگ بنایی که معرفت سیاسی و فرهنگ سیاسی کشور رو شکل داده خیلی باید جدیتر و اساسیتر باید با اون برخورد بشه و از حاشیه بیا تو متن در حقیقت زندگی.
خب خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ما دیشب بحثمون به جای رسید، از سال دیشب اون بحث فرماندهی باقی مونده، ولی چون برای این برنامه طراحی شده و عرضم به حضور شما یه قسمت هایی رو آماده کردید و اینا، ما موضوعات این برنامه رو شروع میکنیم، یه بخشی هم در نظر گرفتیم که اگر فرصت رو روشه به فرماندهی صحبت بکنیم، یعنی مردم منتظر باشن که به اون بخش فرماندهی هم برسید.
در واقع ما یه جایی از جنگ پریدیم و اون نکتایی که به نظرم مهمتر بوده رو میخوایم امشب راجع به
چون امشب بحث پایان جنگ مهمه دیگه، که امشب میخوایم راجع به اون حتما
یه شب دیگه داریم دیگه.
بله، استفاده کنیم از وقتمون دیگه، جو مدیریت.
بسیار خب، پس بخش اول برنامه رو با هم دیگه ببینیم. در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم ببینیم بخش رو.
مجمع عقلا. گاهی برخی عنوانها چالش برانگیز است. پس از ناکامی عملیات ولفجر مقدماتی، وقتی ارتش طرح جایگزینش را با نام آتش به جای خون در جلسه فرماندهان توضیح داد، چالش هایی میان برخی فرماندهان ارتش و سپاه پدید آمد. در سال 64 مجمع عقلا تشکیل شد. این بار هرچند عنوان مجمع عقلا نیز تحریک کننده بود، اما چالش ها بر سر عنوان نبود. جلساتی که با عنوان مجمع عقلا با محوریت حسن روحانی در مجلس تشکیل می شد، محسن رضایی را نگران کرد و گزارش فرمانده سپاه امام را هم نگران کرد. حسن روحانی میگوید مجمع اوغلا جناحی نبود و از هر دو جناح در آن حضور داشتند. مثلا آیت الله یزدی، آیت الله موحدی کرمانی و آقای انواری از جناح مشهور به راست و مهدی کروبی، فاضل هرندی و آقای بیات از جناح موسوم به چپ. روحانی بحث درباره استراتژی جنگ و آنچه ایران می‌خواهد انجام دهد را از مهمترین مباحث جلسه می‌داند. او می‌گوید در جلسه بحث می‌شده که برای رسیدن به آنچه می‌خواهیم چه امکاناتی نیاز داریم و چقدر زمان می‌برد. سال 1365 عملیات ولفجر 8 و فتح فاو امیدواری‌های زیادی در ذهن محسن رضایی و برخی مسئولین ایجاد کرد که می‌توان با پیروزی نظامی جنگ را به پایان برد. در این شرایط محسن رضایی بحث‌های مطرح شده در مجمع اوغلا را به ضرر جنگ می‌دانست. او می‌گوید جلسه‌ای به نام اوغلا در مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل شد و در این جلسه آمدند به نظر خود بحث‌های اصولی را طرح کردند. مثلا وضع دشمن چطور است؟ وضع ما چطور؟ اقتصادمان چطوره؟ چه کار باید بکنیم؟ فرانسه چه کار می‌تواند بکند؟ چقدر اسلحه می‌توانیم بخریم؟ اسلحه به ما می‌دهند، نمی‌دهند؟ این بحث‌ها را کرده بودند. و خوف این می رفت که این بحث ها به خارج مجلس سرایت بکند و به جنگ لطمه وارد شود. خب امام به محض اینکه این جلسه را فهمیده بود دستور داده بود با آقای هاشمی که این چیه و چه کسی این جلسات را تشکیل می دهد. هر کس این جلسات را تشکیل می دهد بگویید این جلسات را منحل کنند و این حرف ها را نزنند و بگویید این جلسه تعطیل بشود. سال 1365 سالی برای تعیین سرنوشت جنگ لقب گرفت. حسن روحانی میگوید بحث اصلی جلسات در سال 65 برای چگونگی بسیج امکانات برای عملیات بزرگ و سرنوشت ساز این سال بود. یکی از اعضای جلسه به محسن رضایی گفت که اینها دنبال صلح هستند. محسن رضایی هم نامه‌ای به امام نوشت و امام ماجرا را از آقای هاشمی جویا شد. این مسئله روی اعضای جلسه تأثیر بدی گذاشت. جلسه بعدی که تشکیل شد بعضی ها گفتند ما نمیاییم. جلسه استحکامش را از دست داد و بعد تعطیل شد.
خب ما سوال اولمون مرتبط با همین کاری است که پخش شد و خیلی صریح و کوتاه اینکه شما چرا به امام نامه نوشتید که این جلسه‌ای که به ریاست آقای دکتر روحانی تشکیل می‌شد با عنوان مجمع اوغلا تعطیل بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم محضر بینندگان عزیز و تشکر می‌کنیم از اظهار علاقه‌ای که در کامنت ها بود. کامنت ها رو من نگاه کردم، اظهار نظراتی که دیشب بود. بعضی ها گفته بودن چرا از لشکرهای ما و فرماندهان ما صحبت نمی کنید. من قبول دارم وقت خب خیلی محدوده. دوستان ما هم که شما می بینید به خاطر دلسوزی که دارم مرتب سوال می کنم و ولی حرفی نداریم. من تلاش خواهم کرد که انشالله یه اشاره به همه فرماندهان و لشکرها داشته باشم. بعضی از افرادم گفته بودن چرا شما اسم بعض فتنه‌گرا رو آوردید که من عرض کردم ما برای حقیقت یابی مسئله از آقایون تقاضا کردم که سوالات مربوط به هر کسی رو برید از خودشون سوال کنید. بالاخره بعضی از مسئولان اون موقع سوالات جدی در موردشون هست نسبت به پشتیبانی جنگ. به هر حال حقیقت یابی باید محور این بحثا باشه. من به این دلیل عرض کردم حتی اگر صدام زنده بود و در همون قفس آهنین خودشم بود من امروز از شما میخواستم که برید بعضی از سوالات واقعا از اون به عمل بیارید، چون بعض برخی از مسائل پیش ذهن ایشون بود و اون طرف صحنه که بود. اخیرا کتابی رو من دیدم یک سرهنگ عراقی نوشتن که مربوط به جلسه امشب ما هست. ایشون میگفت من تو جلسات ستاد صدام بودم. به محض اینکه امام قطعنامه 598 رو پذیرفت ادعی زدن تو سر خودشون، گفتن این سید چطور تر ما را کشف کرد، ایشون با این کار تمام برنامه های آینده ما را به هم ریخت. خب شما ببینید این که یه سرهنگ عراقی در درون ستاد ارتش عراق یه چی حرفی میزنه، قاطعا این برای مردم ما خیلی باید جالب باشه. لذا من موافقم که هر آن چیزی که در ارتباط با جنگ هست در ذهن هر کسی هست این مشخص بشه و بیان بشه. اما در مورد مجمع عقلا ما از شما میخواییم که شما دعوای ما رو با روحانی راه نندازید. ما هرچند من رقیب ایشون در انتخابات بودم، ولی الان واقعا دنبال این هستم که تا میتونم کمکشون کنم. و چون بحث انتخابات تمام شده و ما الان باید دست همکاری بدیم، هر چی بتونیم با هم همکاری بکنیم پیشرفت کشور بیشتر میشه. اما خب باید حقایق رو هم گفت، نمیشه ما به این دلیل بگیم حقایق رو نگیم. لذا اگر من بحثایی رو میکنم این به هیچ وجه معنای مخالفتی با دولت یا با اشخاصی که الان در اداره کشور هستن نداره.
رقابت امروزی نیست، مال گذشته است.
میگم
رقابت امروزی
نه
نیست.
همون موقع هم شما میدونید من خیلی مؤدب و با احتیاط برخورد میکردم. امروز فقط در دانشگاه آزاد یک کسی از من سوال کرد که شما چرا هیجانی تو این مذاکره برخورد نمیکنید. گفتم آخه من چون اصولگرا و اصلاح طلبا رو رقیب خودم نمیدونم، لذا اون حس رقابتم نمیگیره، چیکار کنم؟ اگه صدام بود جلو من، خب شما میدیدید من
چه بلایی به سر اونا
می آوردم. اینا خلاص حالا برگردیم به این مجمع عقلا. ببینید مجمع عقلا که تشکیل شد که من که حرفی نداشتم، بالاخره یه جمعی نشستن میخوان در رابطه با مسائل جنگ صحبت کنن، حتی انتقادم داشته باشن. مشکلی که ما پیدا کردیم اخبار این آقایون، چون اکثر دوستان ما هم نمایندگان مجلس بودن دیگه، می اومدن می رفتن تو محافل حرف می زدن، این یه فضایی از اونجا اومد به سمت جبهه ها. چون من که بیشتر از افواه فرماندهان فهمیدم، بعد که رفتیم پیگیری کردیم دیدیم آره یه جلسه هست اینا دارن صحبت میکنن و تعبیر هم تعبیر در حقیقت طعنه زننده‌ای بود. مجمع عقلا یعنی این که غیر عقلا بیرون از اینجا هستن، ما عقلا هستیم. خب اونایی که بیرون از اینجا در صحنه جنگن معلومه که عقل ندارن دیگه.
مثلا ما حالا
نگران خیلی از این طعنه ها نبودیم، نیستیم هم الان. اما اثر این صحبت ها رو من چون در بین رزمندگان خطرناک میدیدم و احساس میکنم روحیه اونا در شرایط جنگ و نبرد ممکنه تضعیف بشه، نامه ای رو خدمت امام نوشتم و گفتم که چنین جلسه ای هست. بعد احمد آقا به من زنگ دادن گفتن که از امام دستور دادن که این جلسه تعطیل بشه.
مگه اینا چی میگفتن در باهاتون جلسه؟
برای من خیلی مهم نبود که چی میگن، چون هر چی میخواستن بگن. بالاخره توی جلسه خصوصی میتونست هر بحثی بشه. مسئله ای که برای من بود این بود که این حرفا میومد در صحنه جنگ و رزمندگان و وانمود میشد که برخلاف این کاری که شما دارید امشب یا فردا شب برای عملیات آماده میشید، یه عده نشستن میخوان یه کار دیگه ای بکنن. این مثل یه ترمزی بود که جلو اراده و روحیه. حالا هر چی میتونست باشه، قاطعا بحث صلح میومد مطرح میشد که صلح میخوان بکنن، جنگ
این بد بود مگه صلح کنن تو مقطع،
در همون مقطع چه اشکال داشت اگر میخواستن صلح بشه؟ اما صلحی که حرفی که در تو با صلح زده بشه، که اراده کسی که پشت سنگره میخواد تیراندازی کنه رو ضعیف کنه، این یک بیعقلی میتونست باشه. چرا؟ چون امام ترتیب داده بود که بحث صلح و بحث جنگ کاملا به دوست به صورت جداگانه و مستقل پیش بره و اینا در حقیقت اثرات مثبت رو هم داشته باشه، اثرات منفی نداشته باشه. بالاخره اثر منفی از هر کار خوبی بده، ولی چه صلح باشه چه جنگ باشه. مگر اگر یه بحث جنگ باشه ولی اثر منفی رو جامعه بذاره و مردم رو نگران کنه، مگه چیز خوبیه؟
آخه با این تفسیر هر جور حرف زدن راجع به صلح منفی بوده دیگه. تو هر جمعی
هر موضوعی در تو با صلح که اثرش می اومد و اراده رزمندگان رو ضعیف می‌کرد و باعث شکستی در جبهه ها بود، حتما کار اشتباهی بود.
آقای رضایی ببخشید، اساسا شما به عنوان فرمانده در واقع جنگ و فرمانده سپاه حقی برای نمایندگان مجلس که به هر حال نماینده مردم بودن قائل بودید که نگران موضوع جنگ باشن، سوال بکنن، بپرسن، عدد بخوان و در واقع نگران باشن؟
اصلا ما مرتب می اومدن جبهه و با من بحث میکردن، صحبت میکردن، هیچ اشکالی نبود. اینا میتونستن فرماندهان رو دعوت بکنن، هیچ وقت از ما دعوتی از فرمانده دعوت نشد، نه از ارتش و نه سپاه، که ما سوال داریم، ابهام داریم. اصلا بحث اونها این نبود.
عجیب نیست این؟ چرا؟
خب چرا؟ خود اینم باز یه جای شک بود که شما که رو در تو با جنگ میخواید صحبت کنید و حرف بزنید، بالاخره اونایی که الان تو صحنه نبردن و اطلاعات و عددها رو دارن، خب چرا اونا دعوت نمیشن؟ به حال ابهامات موجود و تأثیری که این داشت باعث شد که این نامه نوشته بشه.
خب چرا به خودشون این انتقاد رو مطرح نکردید اولش تا اصلاح کنن کارشون؟ چرا به امام نامه نوشتید؟ چی شد که به امام نامه نوشتید؟
خب نتیجه روشن بود، ما میگفتیم، میگفتن که شما کارتونو بکنید، ما هم کار خودمونو میکنیم.
همینو میخواستم بپرسم، شما به عنوان یه فرمانده نظامی اصولا زیاد به مسائل سیاسی حساس نبودید؟ یعنی اینکه
بسیار من حساس بودم و... یعنی من کاملا، من حتی در تو با خارج از کشورم کنترل میکردم، چون بالاخره اثر شما باستی تو صحنه نبرد تحمل میکردیم.
معمول هست که فرماندهای نظامی معمولا تو سیاست بیان این مداخله ها رو بکنن یا مشارکت کنن تو
هر نوع مسئله سیاسی که به جنگ ارتباط داشته باشه؟ معمولا رده های بالای فرماندهی دخالت میکنن، مگر بحث های سیاسی که ارتباطی با جنگ نداشته باشه. ما هیچ وقت در اون مسائل دخالت نمی کردیم.
آقای دکتر، یه روایتی هست و اینه که خب سفرهای مکفارلین توی خرداد ماه بوده به ایران و اون سفر شکست میخوره. ظاهراً یه کانال دومی بعد از این شکست برقرار میشه توسط برادرزاده آقای هاشمی تو بلژیک، که اینجوری روایت میشه که ظاهراً میگن آقای هاشمی ایشونو منع کرده و شما پیگیری کردید که اون کانال دوم راه بیفته و بعدش حالا اون انجیل بیاد و اینها. این درسته؟
وقتی مسئله مکفالن مطرح شد من اطلاع پیدا کردم از طریق همین
برادرزاده. مکفالن قبل از
قبل از اینکه بیاد ایران،
بله،
من اطلاع پیدا کردم و احساس کردم که یک جریان خارج از دید نظر و اطلاعات ما داره پشت صحنه جنگ رقم میخوره. وقتی سوال کردیم این چیه، گفتن که این به خاطر گرفتن قطعات یدکی و ایناست. گفتم خب اگر این باشه که ما توپخانه برامون مهمتره، بگه توپ، ما توپخانه میخوایم.
شما ذهنتون تو فاوم بود دیگه، آره، آرایش توپخانه رو جوری
بله بچینید. من گفتم که به اینا بگید، به آمریکایی ها بگید که ما توپ 155 میلیمتری میخوایم، چون توپ بسیار دقیقی بود و ما میدونستیم که آمریکایی ها اگر جزء تغییر راهبردیشون در ارتباط با ایران باشه این توپ به ما خواهند داد، و اگر سرکاری باشه این جلسات این توپ به ما نخواهند داد. و واقعا هم نیاز داشتیم، نمیخواستیم مذاکرات به هم بزنیم، قصد به هم زدن نداشتیم، هم میخواستیم تست کنیم، هم چون این تست هم به من کمک میکرد که ببینیم پشت صحنه دشمن چقدر خراب شده که اینها اومدن از زاویه مذاکره میخوان با ایران صحبت کنن. چرا دیگه ما دخالت کردیم، منتها با نظر آقای هاشمی، آقای وردی نژاد و یه تیمی رفتن، اونا دیگه مذاکرات دنبال میکردن.
بعد اون تستتون چی شد؟ دادن؟
نه، در حقیقت آقای مکفالن با یک انجیل و یک کیک اومد در فرودگاه تهران. آقای
دکتر، انجیل مال آقای مکفالن نیست. یعنی
چرا؟
شما تاریخ امضای روی انجیل هم نگاه کنید که آقای ریگان امضا کرده. من سوالا در واقع همین بود، امضای روی چیز مال آبان ماهه، یعنی چند روز مثلا، شاید یک
نه نه اون چیزی که به من گفتن که گفتن ایشون که الان اومده تو فرودگاه،
چون عکس انجیل الان هست، امضا هست زیرش، خب تاریخ خورده.
امضا ممکنه تاریخ مال زودتر بوده،
نه مال بعده، مال چند مثلا یه هفته قبل از افشای حدودن. و من اون روایتی که میگن اینه که نه، اصلا مکفارلین اومد که اون کیک رو آورده بود و اینها.
حالا به من اینطوری گفتن، اون موقع به من گفتن که ایشون انجیل و کیک و اینا آورده و در حقیقت میخواد با یک شکلات مسئله رو تمام بکنه.
شما پس اون جریان کانال دوم رو تایید نمی‌کنید؟ چون میگم بعد از سفر مک‌فارلین دوباره
نه.
کانالی برقرار شد که شما پیگیر اون بودید.
نه فرید، چنین کانالی نبوده. این کار ابتدا آقای محسن کنگرلو
مشاور نخست وزیر
دنبال میکرد، بعد برادرزاده آقای هاشمی اومد و بعد که جریان همطور ادامه داشت ما اطلاع پیدا کردیم که وقتی یه چیزی خارج از مدیریت و فرماندهی جنگ شکل نگیره، ما اومدیم این رو سعی کردیم هدایت کنیم به سمت توپای 155 میلیمتری که ما در جنگ نیاز داشتیم.
بعدم که
روزنامه اشرا در لبنان این رو اعلام کرد که از طرف دفترهای منتظری در حقیقت خط بهشون داده شده بود و اسرائیلی ها اومدن در حقیقت این پروژه رو به هم زدن، چون استراتژی اسرائیل همین الان هم همین است که ایران با آمریکا باید از تل آویو ارتباطشون بگذره. ما میگفتیم در جنگ راه فلسطین از کربلا میگذره، لذا تو مذاکرات هم الان اونا و عربستان هن که در حقیقت یکی از کارشکنی های اصلی رو دارن انجام میدن. اون موقع اسرائیل از یه طرف، داخلی هم از یه طرف دیگه، هست امام آقای هاشمی گفتن شما برید این رو افشا کنید و بگید که این قاچاقی وارد کشور شده.
که آبان انجام میشه. حالا یه سوالی های دکتر، شما که مجمع اوغلایی ها میگن نه ما میخواستیم به عملیات سرنوشت ساز کمک کنیم و بعد این جریانات دیگه شل شدیم، و حالا شما هم جایی گفتید که ما نیاز به ابتکار داشتیم و وقتی ابتکار رو تو جنگ به دست آوردیم، ابتکار جدید رو، بعد از فاف تمام عملیات ها موفق بوده. اما خب این شکست یا مثلا تلخ عملیات کربلای 4 علتش چی بود؟
اینو تو بکنم بحث فرماندهی رو شروع بکنیم که این رو هم تو اون جواب بدیم بهتره، چون شما الان از این بحث اوغلا میره رو مک‌فارلن، بعد میره روی کربلا 4، یه ذهنیت جامعه رو به هم میزنید. ما قرارمون این بود که از فرماندهی شروع بکنیم، اگه شما اشکال ندارید ما از فرماندهی شروع بکنیم، چون این کربلا 4 هم به همون ارتباط داره.
برای آخر برنامه بهش برمیگردیم، یعنی اگه وقت داشته باشیم. سال بعدی مونو فکر کنم تا داره
نه، اگه اجازه بدید
اگه میخواید بعدن جواب بدید بهش، همون موقع جواب بدید.
نه کربلا 4 رو
نه،
میخوایم فرماندهی رو بحث کنیم.
میگم راجع فرماندهی، بحث فرماندهی به موضوع کربلا 4 میپردازید، بذارید پس
ما قرارمون با شما این بود که هم تحولات در جنگ رو پیش ببریم که مردم استفاده کنن، چون شما میدونید هر یه دقیقه‌ای که ما الان اینجا میشینیم میدونید چند میلیون تومان هست. اجازه بدید که ما هم رمز
چند میلیون تومان حقوق ما فقط
احسن. خب الان از حقوق مردم کم میشه، یعنی هر بحثی که ما اینجا بکنیم که کمترین هزینه رو داشته باشه، مثل این است که مردم یه هزینه بزرگی رو میدن ولی ما منفعت کمی رو به مردم میدیم. بهتره که مسیر بحثا رو ما ببریم به سمت این که هم از ابهامات صحبت کنیم، پاسخ به ابهامات رو بدیم، هم رمز و راز تحولاتی که در جنگ اتفاق افتاده که حتی برای زندگی امروز مردم ما هم مفیده. یعنی یه جوان امروز که داره لیسانس میگیره یا فوق لیسانس میگیره باید از بحث‌های ما بتونه فردا برای زندگی خودش، برای درآمد خودش، برای سرنوشت خودش باید بتونه یه بهره‌ای بگیره. وگرنه ما بحث‌ها هرچه حالت در واقع پرستیژی و شکلی داشته باشه، این فقط برای قیافه گرفتن خوبه.
نه خیلی میدونم،
اما اگر این سمت
که امشب بحث پایان جنگ رو به ایمان نگران اونی
من احسن آه. اتفاقا من میخوام همینو بگم دیگه، کربلا 4 یه بخشی از پایان جنگه، ولی پایان جنگ هم یه بخشی از مسئله فرماندهی است.
ما چون می‌خواستیم از کربلا 4 ورود کنیم به مسئله
وارد بحث فرماندهی بشیم،
ما اگر پس ادامه بدیم باشه اب نداره، اگر شما اصرار دارید که این اتفاق بیفته فقط یه جوری اینو مدیریت بکنید که ما به سوالای بعدیمون هم برسیم.
نه میرسیم، من فکر می‌کنم سریع‌تر میرسیم.
ببینید ما یه آیتمی پس داریم،
چون چند تا ذهنیت تو جامعه است که چون شما اونا رو فرض شده در نظر میگیرید، نه اینکه مطالعه کردید خودتون، یعنی وقتی میگید جنگ فهم میکنید که همون تصوری که شما از جنگ دارید این بینندگان هم دارن، در حالی که باید در یه مقطع خیلی 3-4 دقیقه این تصویری که شما بدیهی فکر میکنید تو ذهن مردمه اینو بیان کنید که وقتی دارید اینجا حرف میزنید مردم بتونن انطباق بدن که شما چی دارید میگید ازن.
خیلی خب من همین میخوام عرض کنم که به خاطر اینکه یه مدخلی بشه برای این بحث، یه مصاحبه ما با آقای معین وزیری انجام دادیم راجع به عملیات خیبر خوب. که می‌خواستیم تو اون بخش فرماندهان پخش کنیم، اگه اب نداره اینو میشه زودتر پخش کرد که وارد این بحث بشیم؟
فکر میکنم بشه. حالا منتها اگر که یه بخشی کوتاهی رو اینو بپردازیم شما بحثو باز
من فکر می‌کنم من شروع بکنم بعد بحث های معین وزیری رو هم بذارید. ببینید قاطعا این سوال برای مردم هست که از ابتدا تا آخر جنگ چگونه فرماندهی شد.
این خوبه. این که سوالات ما هم بود امروز.
خوبه. بله این خوبه برای مردم تازه بشه. یا این که مثلا ارتباط امام با عملیات‌ها چطور بود؟ آیشون که جماران بود اصلا نمی اومد دخالتی داشته یا نه ایشون یه آدمی بوده همون گوشه نشسته بوده هی می رفتن یه چیزایی بهش می گفتن حالا ایشون هم گوش می کرده ارتباط نداشته. اینا این سوالات به نظر سوالات مهمی برای مردم
خیلی خوب
باید باشه.
میشنویم دیگه
شما سوالات تا رو پرسیدید دیگه الان دیگه تا آخر باید اونجا ساکت بشه.
حالا ما یه سوال تا ها بودیم
ما میتونیم وسطش ورود پیدا
کنیم. نه ببینیم
شما اختیار دارید ورودم میکنید. ببینید وضعیت فرماندهی جنگ اینطور بود که وقتی جنگ شروع شد آقای بنی صدر هم رئیس شورای عالی دفاع بود، هم فرمانده کل قوا بود، رئیس جمهور بود، تقریبا همه اختیارات و معادل صدامو داشت. جلسه قبلم عرض کردم صدام رئیس جمهور بود، نخست وزیر بود، فرمانده کل نیروهای مسلح بود، رئیس شورای انقلاب هم بود، همه اختیارات گرفته بود. در واقع آقای بنی صدر در بهترین شرایط اداره جنگ بود که خب این نتونست و به اسفند ما رسیدیم، حوادثی پیش اومد که دیگه اینشون عزل شد. در مقطعی که فرماندهی جدید شکل بگیره ما دو سه ماه خلأ داریم که ابتدا من فرمانده سپاه میشم در شهریور. احسنت. قبل از عملیات سامن الائمه. عملیات سامن الائمه که انجام میشه 12 یا 15 مهر ما برادرمون صیاد فرمانده نیروی زمینی میشه و همزمان هم یه روز دو روز بعدم مقام معظم رهبری رئیس جمهور میشه. لذا سال دوم جنگ با یک مدیریت سیاسی جدید و یک فرماندهی جدید در جنگ سال دوم جنگ شروع میشه. خب این نقطه بسیار مهمیه. چرا؟ چون همه پیروزی های جنگ تو همین سال دومی اتفاق میفته. بنابراین تغییر مدیریت سیاسی کشور و تغییر فرماندهان نظامی در این پیروزی ها خودشو داره نشون میده. بنابراین ما وضعیت بسیار مطلوبی پیدا میکنیم. مقام معظم رهبری رئیس شورای عالی دفاع میشه، منم فرمانده سپاه هستم، برادرمون صیاد هم فرمانده نیرو زمینی هست. البته دیگه به دلیل اون بحثی که در زمان بنی صدر مطرح شده بود امام دیگه فرمانده کل قوا رو به کسی نمیده، خودش فرمانده کل قوا رو مستقیما به دست میگیره. پس در سال دوم جنگ امام خودش فرمانده کل قوا است، مقام معظم رهبری رئیس شورای عالی دفاع است، من در سپاه هستم، برادرمون صیاد شیرازی هم در ارتشه. خب حالا شما ملاحظه کنید ما ظرف 10 ماه اکثر سرزمین های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد کردیم. یادآوری میکنم که 2-3 ماه قبل از اینکه بنی صدر عزل بشه امام تحقیق کرده بود بنی صدر که اگر جنگ نکنید، عملیات نکنید، حصار آبادان شکست نشه، من خودم فرماندهی رو به دست میگیرم. بنابراین این که گفته بشه امام در صحنه جنگ نقش مستقیمی نداشته، دورادور نظاره‌گر بوده، اینطور نیست. اتفاقا وقتی که امام فرماندهی کل قوا رو به دست گرفت و ترتیبات جدید نظامی و سیاسی پیش اومد، ما یه جهش بسیار بزرگی کردیم. تا پایان عملیات رمضان من و آقای صیاد شیرازی مستقیما زیر نظر خود امام جنگو اداره می‌کردیم. البته طرحامونو می‌بردیم در شورای عالی دفاع که مقام معظم رهبری هم بود، آقای هاشمی و دوستان دیگه هم بودن. ما یه کلیاتی رو اونجا تصویب می‌کردیم، هیچ وقت هم وارد جزئیات در حقیقت نمی‌شدیم. خب این مرحله هم به پایان رسید. چرا؟ چون ما در عملیات رمضان من احساس کردم که اختلاف بین ما و ارتش دیگه به تنهایی من و برادرمون صیاد نمیتونیم حل بکنیم.
اینجا شرایط جدیدی ایجاد شده بود.
شاید مسئله شکست ما بی تأثیر نبود در رمضان.
درسته، ولی شما گفتید پایان رمضان. الان منظورتون اینه که در ابتدای رمضان این مشکل،
نه نه،
این مشکل
پایان
متوجه شدید؟
پایان رمضان
بحثای بعد از
دیگه رمضان تمام شد.
رمضان هم آخه خیلی همکاری هماهنگی با هم ندارید.
نه خوب بوده، ما تو رمضان مشکلی نداشتیم، یعنی من و ایشون تونستیم تصمیم بگیریم، دستور بدیم و عملیات شروع شد.
تو طراحی مرحله 4 و 5 یه ذره بحث جدی
تر پرداخت. بعد من رفتم خدمت حضرت امام. ببینید این نکات مهمه، چون این نکات شما از من خواستید که من ناگفته‌ها رو بگم دیگه.
بله بفهم.
بله، یعنی سوالاتتون باید به من اجازه بده من ناگفته‌ها رو بگم. بله در حقیقت من رفتم خدمت حضرت امام، به حضرت امام عرض کردم آقا شما باید یه نفر بذارید بالا سر من و بردم اون صیاد که هماهنگی ما بیشتر بشه. و من مقام معظم رهبری رو پیشنهاد میکنم، ایشون رئیس جمهور بودن اون موقع، چون ارتش ایشون رو قبول داره، منم از ایشون اطاعت میکنم و اگر ایشون فرمانده جنگ بشه ما بهتر میتونیم جنگ رو اداره کنیم. امام دست من رو گرفت فرمودن که شما اینو به کسی نگید. من خودم یه چیزی تو ذهنم بوده اینو با کسی طرح نکنه. ما اومدیم بیرون، یک هفته بعد حکم تمشیت امور سپاه و ارتش برای مقام معظم رهبری صادر شد.
تاریخش تو صحیفه 15 فروردین 1362، چند روز قبل از عملیات ولفجر یک تو صحیفه به این تاریخ.
جعفر اسناد همش دستشه به خاطر
بله نه کتابش رو دیدم، کتاب خوبی نوشتن. بله
بیا تبلیغی کتاب.
بله بعد این حکم صادر شد، من از احمد آقا سوال کردم که قرار بود آقا فرمانده بشن که بیان تو جبهه. ایشون گفتن که هست امام میخواستن همین حکم رو صادر کنن، بعد فرمودن که من نگرانم چون ایشون رئیس جمهوره و نفر دومه، اگر بره تو جبهه آسیبی ببینه دشمن خواهد گفت که ما انقدر قدرت داریم که نفر دومشون رو مثلا مجروح کردیم یا شهید کردیم. و امام مصلحت ندید که مقام معظم رهبری
حکم فرماندهی
بگیرن که برن توی خط مقدم، لذا حکم تمشیت امور سپاه و ارتش رو نوشتن. البته تمشیت هم نوعی فرماندهی بود، منتها فرماندهی که مثلا ماها بریم خدمت ایشون و ایشون توی جبهه نیا به خاطر ملاحظه امام. خب تقریبا تا عملیات های ولفجر یک هم انجام شد حدود من فهم میکنم 8 ماه 9 ماه، بله شاید حدود یک سالی عملا فرمانده جنگ حالا دیگه مقام معظم رهبری شده بود
تا آبان ماه.
یعنی مثلا میشه گفت سال دوم من و برادرم صیاد فرمانده مشترک درست کرده بودیم، حالا فرمانده مشترک ما تکامل پیدا کرده بود، یه نفرم اومده بود بالا سر فرمانده مشترک من و برادرم صیاد، این هم میشیم بگیم مثلا سال سوم جنگ. در قبل از عملیات خیبر امام یک حکمی برای آقای هاشمی دادن که شما مسئول ادامه ولفجرها بشید.
یعنی اون حکم قبلی ملغا شد، حکمی که به آقا داده بودن
اون هیچ وقت ملغا نشد، ولی همون حالت تمشیت سپاه و ارتش به این صورت در اومد که مسائل ستادی و این نوع تصمیم گیری ها را آقا انجام میداد، آقای هاشمی قسمت عملیاتی که بیاد تو جبهه انجام میداد. عملا ما دو تا فرمانده پیدا کرده بودیم، یکی فرمانده عملیاتی که آقای هاشمی میومد تو صحنه حضور پیدا میکرد، تو قرارگاه ها تو لشکرها میرفت کارهای عملیاتی رو سر و سامان میداد، مقام معظم رهبری بیشتر مسائل ستادی، هماهنگی های کلان و همچنین مسئله سیاست خارجی و مذاکراتی که آقای ولایتی پیگیری میکرد که هم به آقا گزارش میداد هم میرفتن خدمت امام در حقیقت گزارش میدادن. پس در حقیقت یه فرمول جدیدتری نسبت به سال سوم پیدا شد، بنابراین سال چهارم ما فرماندهی اینجا انجام ده. خیبر که تمام شد من شدم فرمانده جنگ، منتها بردم اون صیاد گفتن که این خوبه که مطرح نشه فقط من بدونم، لذا منو آقای صیاد خواستن گفتن در این عملیات آینده فرمانده جنگ آقای رضایی هستن.
کی گفتین؟
آقای هاشمی.
حکم گرفتید یعنی شما؟
حکم نگرفتیم ولی ابلاغ شد. بله
یعنی برای عملیات بدر این اتفاق افتاد.
برای عملیات بدر
یه تک عملیاتی برای آینده.
دیدی چه چیزای ناگفته رو داریم بهتون میگیم دیگه.
آره این گفته نشده.
بله خیلی چیزا گفته نشده. منتها شما باید جوانا حوصله بکنید، صبر و حوصله ما میگیم جلو.
چون اون بخش اول فرمودید
اگه بخوایم اینطور خیلی طول میکشه. بذارید من این خود فرماندهی میترسم خیلی وقت جلسه رو بگیره، ولی بذارید من سریع اینو تا آخر برم، چون اینا برای مردم و برای بسیار کسانی که دارن پژوهش میکنن مهمه که اینا یه بار گفته بشه دیگه.
نه برای شما حکم زده شد؟
حکم زده نشد، ولی آیا تو جلسه مطرح شد که من فرمانده هستم و بردم اون صیاد هم از من تبعیت بکنه. من تا قرار شد که هیچ کسی اینو نفهمه، یعنی نه من در سپاه بگم نه ایشون در ارتش بگه، اما این روال مطرح شد.
چی شد این تصمیم گرفته شد آخه؟
حالا اگه بخوایم بنا برسیم طول میکشه. بذارید من یه بار اصلا من که عرض کردم اجازه بدید که آره. بعد از عملیات بدر باز فرمول عوض شد، یعنی دوباره آقای هاشمی همون مسئولیت خودش رو بوده گرفت، یعنی هماهنگ کنندگی در صحنه عملیات بودی ایشون شد. بردم اون صیاد یه طرح عملیات و کمیل داد که خودشون منتفی کردن، یه عملیات قادر بود که اونم نشد. بعد از این اصلا
قادر البته انجام شد دیگه،
عمل شد بله، ولی خب
به نتیجه
نرسید.
قادر یک و دو
بله. بعد باز دوباره ما سیستم فرماندهی عوض شد و اینا به نظر من مهمه. سیستم فرماندهی به این طور شد که مقام معظم رهبری هم مسئولیت خودشونو داشت، آقای هاشمی هم به عنوان هماهنگ کننده عملیاتی تو صحنه می اومد، ولی دیگه ارتش سپاه از اون فرمانده مشترک دیگه جدا شده. ما تا پایان در حقیقت عملیات قادر ما فرماندهی جنگ فرماندهی مشترکه، یعنی از زمانی که دیگه منو برادر اون صیاد میایم در اداره جنگ قرار میگیریم تا قبل از عملیات فاو فرماندهی ما مشترک بوده. من تو یه بار فرماندهی مشترک ما مستقیما با امام مرتبط بوده، یه بار ما با مقام معظم رهبری ارتباط گرفتیم فرماندهی مشترک، یه بار فرماندهی مشترک با جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود. اما از عملیات فاو به این طرف دیگه ما دو تا فرماندهی مستقل شدیم که آقای هاشمی ما دو تا رو با هم هماهنگ می‌کرد.
قرارگاه خاتم
که من یه قرارگاه میزدم، بردمون صیادم یه قرارگاه میزد، ما با نیروهای خودمون عمل میکردیم، ارتش هم با نیروهای خودش. مثلا ما در فاو ما رفتیم عملیات فاو عمل کردیم، اما عملیات شلمچه بهدی
تک فریبش با ارتش بود.
فریب نه، جزء عملیات اصلی بود. اینم یکی از اشکالاتی است که میبینم بعضیا مطرح میکنن، به هیچ وجه اصلا جزء تک فریب نبود. حتی قرار شد که اگه ما در فاو موفق نشدیم و ارتش در شلمچه موفق شد، ما همه نیروهامون رو بیاریم بدیم برادرمون صیاد، اون به کار بگیره بره به سمت بصره. منتها در عملیات فاو چرا عملیات شد، منتها شلمچه به خاطر اینکه یه تلسمی بود واقعا، یعنی ما 6 بار به شلمچه حمله کرده بودیم تا قبل از کربلای 5، یه بارش هم همین عملیات برادر ارتش بود که خب موفق نشد، ولی فاو موفق شد و ما از اروند عبور کردیم، در حقیقت رفتیم اونجا. حالا اینو میخوام بگم، ما دیگه تا پایان جنگ این سیستم بوده، تا خرداد ماه سال 1367 که آقای هاشمی دیگه میشه جانشین فرمانده کل قوا. من میخواستم این توضیح رو خیلی سریع برای شما و بینندگان بدم که خود سیر فرماندهی در جنگ خودش بحثهای حالا فراوانی داره. حالا چرا یه بار اینطور میشد، چرا یه بار اونطور میشد؟ من گفتم اول یه تصویری تو ذهن مردم درست بشه، دومین تصویر که من فهم میکنم جاش خالیه تو بحثای ما.
استعفای شهید صیاد و کنار رفتنشون هم این مقطعی اشاره بکنید تو خرداد ماه سال 65.
خب اینجا حالا ما چند تا حادثه داریم دیگه، بذارید من تصویر
دیگه. یکی از این فرمانده ها
که اگه ما بخوایم به خود فرماندهی برسیم، چطور شد مقام معظم رهبری اومد، چطور شد آقای هاشمی، چطور شد آقای حسن سعدی اومد، این طول میکشه. اجازه بدید ما بیایم این تصویر دومو خیلی سریع من بگم. تصویر دوم اینه که ببینید این جنگ ایران و عراق، اولین جنگ قرن بیستومی است که این دوتا ابرقدرتی که همیشه در همه جنگ ها روبروی هم قرار می گرفتن توی سنگر قرار گرفتن. این هم سریع میگم که وقت شما و بینندگان گرفته نشه، ولی اون تصویر رو دلم میخواد که تو ذهنها بیاد. امام فرمودن که دست آمریکا از آستین شوروی بیرون اومد. اینا توافق کرده بودن که آمریکا کاری به ورود شوروی به افغانستان نداشته باشه، شوروی هم کاری با کاری که آمریکایی‌ها با صدام میکنن نداشته باشه. یه تبانی شده بود، لذا آمریکا و شوروی در مسئله عراق کاملا کنار هم قرار گرفته بودن. فرانسه هم کنارشون بود، انگلیس هم کنارشون بود، لذا یک اجتماع بین المللی واقعا در جنگ اتفاق افتاد و صدام رو راه انداختن اومد. درست مثل همین الان، مثلا این مذاکرات ما، مگه ما یه طرف نیستیم؟ پنج بلا یک هم یه طرفه. این پنج بلا یک یه بار دیگه اما به یه شکل خیلی خشن و انتقام جویانه در جنگ رو بروی ما در قد قرار گرفت. خب حالا ما چی بودیم؟ موقعی که من سپاه رو تحویل گرفتم یا بردمون صیاد ارتش رو تحویل گرفت، ما اصلا چی داشتیم که وارد جنگ شدیم؟ و جنگ وقتی تمام شد چه دستاورده های ما چی بود؟ چون اگه این تصویر هم ارائه نکنیم اصلا نمیشه. یعنی خیلی از این جوان اصلا هیچ خاطره ای ندارن. وقتی ما میگیم جنگ فکر میکنیم اینا همه چیزو میدونن. ببینید وقتی من فرمانده سپاه شدم، کل سپاه و بسیج و مشمول سپاه زیر 30,000 نفر بود. من نه تیپی تحویل گرفتم، نه لشکری تحویل گرفتم، نه توپی تحویل گرفتم، نه تانکی من تحویل گرفتم، هیچ کدوم از اینا من تحویل نگرفتم. خب اما وقتی که جنگ تمام شد، من 800,000 نفر نیرو تحویل دادم، یعنی حدود نزدیک 178,000 پاسدار، در حقیقت حدود 300-400,000 مشمول، 200-300,000 هم بسیجی ویژه و کسانی که آموزش و تربیت در حقیقت پیدا کرده بودند. ارتش هم به شدت متحول شده بود، ارتش هم دگرگون در حقیقت شده بود.
البته اینا اگه با عراق مقایسه کنیم رشد زیادی نیست، که اونا اول جنگ چطوری وارد شدن، اونا آخر جنگ چطوری.
اونا طبیعیه، اصلا ارتش عراق از 12 لشکر شد 50 لشکر، اما 50 لشکری که تماما ماشین جنگی غرب همه پشت سر اون بود. مهم ما هستیم که ما تمام ارتباطات ما قطع بود. عراق هر توپی میخواست میخرید، هر هواپیمایی میخواست میخرید، هر ناوی رو که میخواست میخرید. ما هیچی نداشتیم، یعنی ما از هیچی به اینجا رسیدیم در حقیقت. و در طول جنگ هم خب حالا عملیات ها فراز و نشیبی داشته، ولی همیشه عملیات هم اینطور بوده. در هر سالی یکی دو تا عملیات ما در جنوب انجام میدادیم، یکی دو تا عملیات در شمال غرب انجام میدادیم تا رسیدیم به اون مراحل آخر جنگ.
پس تصویر اصلی تو جنوب بوده دیگه، درسته؟ تا سال 66.
منظور عملیات اصلی یعنی چی؟
یعنی که ما توان و نیروی بیشتری
نه،
برش
نه ما در شمال هم داشتیم. ما در شمال غرب مثلا ما در عملیات والفجر 4 که شیلو رو گرفتیم، پنجوین رو گرفتیم،
با خیبر قابل مقایسه بوده نیروی که شرکت کرده.
از نظر حجم نیرو آره، از نظر اهمیت ممکنه قابل مقایسه نباشه، ولی از نظر حجم نیرو تقریبا ما عمده قوامون رو در والفجر 4 به کار گرفتیم، منهای اون نیرویی رو که باید در جنوب در حقیقت ما نگه می داشتیم، وگرنه نیروهایی رو در اونجا در حقیقت ما وارد عمل کردیم. بنابراین صحنه جنگ هم، ما وقتی از جنگ بیرون میاییم یک ارتش قوی داریم و یک سپاه بسیار قدرتمند. یکی از دلایلی که تا امروز ایران تبدیل به یک جزیره با ثبات شده این است که دستاوردهایی که ما در جنگ داشتیم تا امروز امنیت ملی ما رو حفظ کرده. لذا وقتی به جنگ نگاه میکنیم نه تنها به آزادسازی سرزمین‌هاش نگاه کنیم. خب بله ما سرزمین‌ها رو آزاد کردیم، اما دو تا کار بسیار مهم دیگه هم کردیم. یکی این که فرهنگ مقاومت رو در کشور تولید کردیم، و اگر فرصت بشه من صحبت‌های امامو میارم که ما فرهنگ جهاد رو از دل انقلاب استخراج کردیم و فرهنگ مقاومت رو از دل جنگ بیرون کشیدیم. یه بحثی داره. یکی دیگه از نظر اقتدار از دست رفته ایران بعد از 2300 سال که ایران همیشه بهش حمله که میشد در حقیقت استانهاش از دست میداد، یه قطعه از ایران جدا میشد، این اولین بار بود که بعد از 300 سال ایران تونست تمام سرزمین‌هاش رو حفظ کنه. ولی مهمتر از این آزادسازی سرزمین ها این بود که ایران تبدیل به یک قدرت بازدارندگی شد. یعنی امروز اگه هواپیمای اسرائیل بخواد بیاد رو باند سمت ایران حمله بکنه، رو همون باند نگران اینه که قبل از پرواز ممکنه بخوره. این قدرت بازدارندگی باعث شده که از 3 تا جنگ تا کنون در طی این 25 سال گذشته جلوگیری بشه. 2 تا جنگ رو اسرائیلی‌ها می‌خواستن علیه ما بکنن، یه بارم آمریکایی‌ها تو این 25 سال می‌خواستن به ما حمله بکنن، اما به دلیل اینکه ایران قدرت بازدارندگی در جنگ پیدا کرده، این قدرت بازدارندگی از این 3 تا جنگ جلوگیری کرده. پس من می‌خواستم یه تصویر خیلی خلاصه هم از دستاوردهای جنگ بگم، فرماندهی رو هم گفتم، حالا دیگه وارد بشیم به جزئیات که جزئیات رو بحث کنیم.
خیلی متشکرم. خب این بخشی که شما فرموده بودین که می‌خواید راجعش اشاره بکنید و هم شنیدیم، یه گزارشی هست در رابطه با سخنرانی جناب آقای هاشمی رفسنجانی در جمع فرماندهان سپاه در مورد پایان جنگ. اون بخش رو با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم.
شما دیدید از روزی که شما اولین عملیات تهاجمیتون رو شروع کردید و اونا شروع به عقب نشینی کردند، اینا التماس کردند که صلح بگیرند، 7.5 سال التماس کردند و حالا رسیدن به اونی که میخواستند. کسی که 7.5 سال زیر فشار نیروهای رزمنده ما بوده و الان نفس راحتی میتونه بکشه، به این آسونی نمیتونه گذشته رو فراموش بکنه و درس‌های زیادی گرفته. حتی اگر در روزهای آخر تصور میکرد که جمهوری اسلامی ضعیف از لحاظ نظامی یا پشتیبانی، با این حرکت اخیری که بعد از پذیرش قطعنامه پیش آمد، به یک تجربه بسیار مهمی برای ملت ما و دنیا و مردم عراق شد، عراق دوباره اشتباه خودشو تصحیح کرده. حتی اگر فرض کنیم اشتباه کرده، به ما رو ضعیف فرض میکرده، چون اون چی که اخیراً اتفاق افتاد واقعا یه چیز عجیبی بود و امام یه هشداری به مردم دادن و ملت ما یک دفعه حرکت کرد، اتفاق عجیبی افتاد. در ظرف چند روز حدود 400-500 گردان نیروی رزمنده کارآزموده جنگ دیده تدارک شده و نظام یافته وارد میدان شد، که گفتم همون عملیات رو بچه ها میخواستن انجام بدن و فرماندهان ما احساس قدرتی کردن که در طول جنگ چنین احساسی به اونها دست نداده بود. در ظرف 10 روز حدود 70-80 لشکر سازمان دهی شد و آماده جنگ شد و رفت در خط برای جنگیدن و این کار یک قدرت عظیمی رو نشون داد. و در یک زمان در جنوب و شمال دماغ عراقی ها رو به خاک مالوندن در عملیات مرصاد و در عملیات شلمچه، که هر دوش واقعا عجیب بود. بنابراین عراق اگر هم قبل از اون تاریخ تصور غلطی داشت، دنیا اگر تصور غلطی داشت، الان تصورش رو اصلاح کرده دیگه و از اون طوری نیست. میدونن ایران همچنان مقتدره و همچنان میتونه از خودش دفاع بکنه. سپاه آماده یه عملیات بسیار وسیعی بود، بیشتر از وسعت عملیات کربلای 5، هم نیرو و هم امکانات، و اجازه خواست، امام اجازه ندادن. اون روزا آقای خامنه‌ای تو جبهه بودن، ایشون از اونجا تلفن کردن گفتن که بچه ها آماده عملیات هستند و اینجا شوق عملیات خیلی نیرومنده، عراق هم دست از شرارت بر نداشته. ایشون برای اینکه عجله داشتن با دفتر امام صحبت کردن و خدمت امام پیغام داده شد. امام فرمودن نه، ما اون صلحی که گفتیم جدی هستیم، بگید انجام ندن. این اعتماد به نفس لازم داره که یه رهبری بتونه در یک مقطع چنین حساس تصمیمی بگیره، و مهمتر از این اینه که نفوذ رهبری باید اینقدر نیرومند باشه که همونایی که دستشون روی ماشه تفنگ بوده و قلبشون مملو و از خشم نسبت به دشمنی که برادران اونها رو کشته و شهید کرده و همه وجودشون به اونها دستور میده که شلیک کن، ندای رهبری رو پاسخ مثبت بدن، به دستشون از روماشه تفنگ بردارن و از جبهه پیغام بدن، بگن که ما هرچی شما بگید اون رو حق میدونیم و تسلیمیم. این یک حالت استثنایی است و در شرایط انقلاب اسلامی قابل تحققه. الان ما در چه وضعی هستیم؟ ما اون چی که ما تصمیم گرفتیم، اماممون تصمیم گرفتند، ما دنبال صلحیم. واقعا این رو ما به عنوان تاکتیک مطرح نکردیم، مسئله جدی بود، یعنی واقعا دنبال صلحند، امام دنبال صلحند، ما دنبال صلحیم، تصمیم گرفتیم. حالا دلیلش چیه؟ بعضی هاشو شما ها میدونید، بعضی هاشو نمیدونید و هنوز هم نمیتونیم همه چیز بگیم. و یک فرمانده نظامی، یه عنصر نظامی این حقیقت رو باید بپذیره که همیشه همه چیز برای گفتن جامعه مصلحت نیست، در زمان خودش گفته خواهد شد. اما ما چون جنگ افروز نبودیم، ملتمون الان از ما سوالی نداره. ملت ما ممکنه بپرسه چرا پارسال نپذیرفتید، چرا 3 سال پیش نپذیرفتید، که البته این ما توضیح دادیم چرا نپذیرفتیم و بخشش هم قابل توضیحه. بعد از اینکه جنگ تمام شد و صلح شد خیلی بهتر میشه توضیح داد. الان مصلحت نیست توضیح بدیم به مردم.